ثانیه‌های نخست سه‌شنبه به برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه، چند ثانیه است وارد سه‌شنبه شده ایم. دوم شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است. چند لحظه ای است که روز دوشنبه در ایران به پایان رسیده است و سه‌شنبه 22 اوت سال 2016 میلادی در کشور ما آغاز شده است. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب امشب که با مطالب، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و اخبار جدید ایران و جهان همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز اجازه بدید بریم به سراغ دنیای خبرها. حسن جعفری همکار ما در رادیو فردا همینک در استودیو همراه ماست با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. حسن سلام بر شما.
سلام، با درود و عرض ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. به گفته منابع دیپلماتیک، مذاکرات کارشناسان نظامی آمریکا و روسیه درباره همکاری نظامی در سوریه در روزهای آینده برگزار می شود. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا با تایید این خبر گفت احتمال دارد پس از این مذاکرات کارشناسی شخصا با وزیر خارجه روسیه دیدار کند. وزیر خارجه آمریکا که روز دوشنبه در نشستی خبری در کنیا سخن می گفت با اشاره به اینکه حامیان و مخالفان حکومت سوریه هر دو خواستار پایان این منازعه هستند، گفت بسته به وضعیت روزهای آینده احتمال دارد که با همتای روس خود دیدار کند. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه هوایی همدان در این مرحله به پایان رسیده و تمامی جنگنده‌ها به پایگاه‌های خود در روسیه بازگشتند. به گفته این مقام نظامی استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه همدان بر اساس توافق دو جانبه صورت گرفت و ادامه آن به گفته او بستگی به وضعیت سوریه خواهد داشت. یک روز پیشتر حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از علنی شدن استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه همدان گفته بود روسیه با انتشار این خبر بی‌معرفتی کرده است. در دوران پس از جنگ جهانی دوم برای نخستین بار بود که یک کشور خارجی از پایگاهی در خاک ایران برای انجام عملیات نظامی استفاده کرد. حبیب ایلبیگی معاون سازمان سینمای ایران روز دوشنبه گفت تعدادی از تهیه کنندگان سینما به دلیل پخش شدن آگهی فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای از فعالیت ممنوع شدند. در بین اسامی این تهیه کنندگان نام رضا میرکریمی، مدیر عامل پیشین خانه سینما و کارگردان فیلم دختر و همچنین تهیه کنندگان فیلم های بارکود، دراکولا، آبنبات چوبی و زاپاس دیده می شود. معاون سازمان سینمای ایران با اشاره به اینکه این محدودیت از سوی قوه قضاییه به این سازمان ابلاغ شده گفت این موضوع به صورت حضوری به اطلاع برخی از این افراد رسیده است. در ماه‌های اخیر موضوع پخش تبلیغات برخی از فیلم‌های سینمایی از شبکه‌های ماهواره‌ای با برخورد دستگاه قضایی ایران همراه بوده. خبرگزاری ایرنا به نقل از مقام‌های استان آذربایجان غربی گزارش داد خودروی حامل یک متهم به قتل روز دوشنبه در ورودی شهرستان بوکان مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت، اما مهاجمان موفق به فراری دادن متهم نشدند. با این حال سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا به خبرگزاری ایرنا گفت این خودرو حامل دو زندانی بوده و گفت آنها متهم به قتل و به گفته او عضو یکی از گروه‌های معاند بودند. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. کمتر از دو هفته پیش نیز مقام‌های شهرستان سردشت در همین استان از حمله دو موتور سوار با نارنجک‌های صوتی به یک کلانتری خبر داده بودند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نخستین نشست خبریش روز دوشنبه در واکنش به خبر بازداشت سفیر ژاپن در تهران گفت که بازداشت او را تایید نمی‌کند. آقای قاسمی گفت که سوء تفاهمی برای چند دقیقه پیش آمده بود و سفیر ژاپن چون کارت شناسایی همراه نداشت مورد سوال قرار گرفت. یک روز پیشتر سفارت ژاپن در تهران خبر داده بود که هیرویاسو کوبایاشی سفیر این کشور در تهران 4 ماه پیش هنگام شرکت در یک مهمانی برای مدت کوتاهی با بازداشت شده است. مرداد ماه امسال دادستان تهران گفته بود خانه‌ای در تهران که به گفته او برای برگزاری مجالس مختلط برای برخی از دیپلمات‌های خارجی مهیا شده بود، کشف شده است. و خبر آخر این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره تلویحی به نظرات امامان جمعه درباره کنسرت‌های موسیقی گفت هر کسی صبح بیدار می‌شود و تریبون پیدا می‌کند نمی‌تواند قانون گذاری کند. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در شهر مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی به خاطر مخالفت احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد لغو شده است.
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما اجازه بدید در اینجا نگاهی کوتاه داشته باشیم به برخی از مطالبی که در کمتر از یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. بازگشت هواپیماهای جنگنده روسی از پایگاه نوژه.
انتظار میره که نه تنها بحث نوژه باشه، بلکه بحث فرودگاه‌های نظامی دیگر هم بایستی به میان بیاد.
تأکید جان کری وزیر خارجه ایالات متحده بر لزوم به پایان دادن به جنگ سوریه. در ایران سپاه پاسداران میگوید چندین گروه تروریستی را در شرق کشور منهدم کرده است. نیروی انتظامی درباره طرح موسوم به امنیت اجتماعی پژوهش انجام داده. اینها و بیشتر در کمتر از یک ساعت پیش رو در مجله نیمه شب رادیو فردا. در حالی که رسانه‌های روسی دوشنبه همچنان به تحلیل پیامدهای استقرار نیروهای روسی در ایران پرداختند، ایران اعلام کرد استفاده روسی از پایگاه هوایی همدان اجالتاً پایان یافته است. پیشتر ایران اعلام کرده بود که استفاده از پایگاه نوژه مدتی است که انجام می‌شود و روس‌ها را به دلیل انتشار این خبر به خودنمایی و بی‌معرفتی متهم کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود روابط با روسیه در بعضی از حوزه‌ها از جمله مبارزه با حکومت اسلامی را راهبردی و بسیار نزدیک توصیف کرد و افزود روسیه نه در ایران پایگاه دارد و نه مستقر شده و این موضوع اجالتاً پایان گرفت. این اظهارات در حال بیان شد که روز گذشته حسین دهقان وزیر دفاع ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما گفت روس‌ها علاقه‌مندند نشان دهند ابرقدرت هستند و همچنین علاقه دارند تا خود را در عرصه عملیات سوریه عامل مؤثر نشان دهند تا قادر باشند با آمریکایی‌ها مذاکره و سهم خودشان را در آینده سیاسی سوریه تضمین کنند. وزیر دفاع ایران افزود با اعلام خبر حضور جنگنده‌های روسی در همدان نوعی خودنمایی و بی‌معرفتی وجود داشته. این در حالی است که او پیشتر گفته بود روسیه می‌تواند تا جایی که لازم باشد از پایگاه نظامی در ایران برای عملیات در سوریه استفاده کند. گیورگی کاساچ کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید ایران خوشنود نیست که روسیه در سوریه بیش از همه آمریکا را به چالش میکشد.
روسیه با مداخله نظامی در سوریه همواره آمریکا را مخاطب قرار داده، در حالی که از ابتدای این بحران مسکو طرف اسد و طبعا ایران را گرفته. دیپلمات های روس بسیار تلاش کردند روابط روسیه با سایر قدرت های منطقه ای تخریب نشود. میبینیم پس از سفر هفته گذشته نماینده کرملین در خاورمیانه به تهران، او به جده رفت. در مقابل روسیه تلاش کرده از بیمیلی کاخ سفید برای افزایش هزینه حضور در خاورمیانه نهایت استفاده را بکند. نخست با بمباران مخالفان سوریه مورد حمایت آمریکا و سپس با بمباران پایگاه آمریکا در سوریه، روسیه سطح رقابت‌ها را بالا می‌برد. استقرار نیروهای روسی در ایران در همین راستا بود. طبعا ایران خوشنود نیست روسیه از همکاری با این کشور همچون ورق بازی با آمریکا استفاده کند.
دوشنبه گذشته رسانه ها از استقرار جنگنده های روسی در ایران خبر دادند و روز بعد وزارت دفاع روسیه این موضوع را رسما تایید کرد. این در حالی است که گزارش ها هاکیست استفاده روسیه از پایگاه نوژه پاییز گذشته آغاز شده بود. شنبه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد استفاده از حریم هوایی و پایگاه نوژه مدتی است که انجام می شود، اما اخیرا علنی شده. مقام های ایرانی نیز طی هفته گذشته برها و گذری پایگاه نوژه به روسیه را تکذیب کردند. این در حالی است که بسیاری از رسانه های روسی احتمال استقرار دائمی نیروهای این کشور در ایران را مطرح کردند و تشکیل ائتلاف جدید منطقه‌ای روسیه، ایران، عراق، سوریه و ترکیه را در کانون توجه داشتند. از دید بسیاری از رسانه‌های روسی، استقرار نیروی هوایی روسیه در ایران، آمریکا را در موضع ضعف قرار داده. میخائیل خادریون، کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید، روسیه از همه ابزارهایش استفاده می‌کند تا زمینه خروج خود از جنگ سوریه را فراهم کند.
У нас нет возможности вот такой позволить себе воевать там год, два, три там, потому что войну надо заканчивать.
Мы не можем اجازه دهیم مداخله ما در سوریه سالها به درازا بکشد و به دنبال حل هر چه سریعتر این بحران هستیم. به رغم تشدید عملیات نظامی در سوریه، تحرکات دیپلماتیک نیز به همان شدت برای تسریع روند سیاسی ادامه دارد. حاضریم ترکیه را ببخشیم، ایران را تحت فشار بگذاریم، با آمریکا و عربستان داد و ستد سیاسی کنیم، صرفاً با یک هدف، پایان دادن به جنگ سوریه با شرایطی که منافع ما تأمین شود.
ایران و روسیه حامیان اصلی حکومت بشار اسد هستند و از دید رسانه‌های روسیه استفاده این نیروهای روسی از پایگاه هوایی در ایران می توانست به تشدید بمباران های سوریه کمک کند. روسیه می گوید در سوریه علیه تروریست ها می جنگد، اما غرب مظنون است مخالفان میان رو اسد و نه حکومت اسلامی هدف اصلی حملات روسیه هستند. به نظر می رسد خبر پایان استفاده روسیه از پایگاه هوایی در ایران دست کم برای رسانه های روسی ناگهانی بوده. مقام های رسمی روس هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند. آنه رئیسکه، رادیو فردا.
خب در همین درباره همین خبری که شنیدید، روسیه اعلام کرده که کلیه جنگنده هاش در پایگاه هوایی نوژه همدان به پایگاه های خود در روسیه بازگشتن. سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت نیروی هوایی روسیه از پایگاه همدان عملیات هوایی در سوریه را با موفقیت انجام داده است. ایگور کوناشنکوف افسوده است که استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه همدان بر اساس توافق دو جانبه در زمینه مبارزه با تروریسم است و ادامه آن را بستگی به وضعیت سوریه دانسته است. بکتاش خمسپور دیدگاه یک کارشناس مسائل نظامی را جویا شده است. هوشنگ حسنیاری.
تصویری که از مسکو و تهران میاد تصویر بسیار بسیار مغشوشی است. هیچ روشن نیست واقعا چه کسی تصمیم گیرنده است، این تصمیم چه چیزی هست، تفاهمی که از اون صحبت میکنن رهبران جمهوری اسلامی ایران معناش چی هست، آیا این تفاهم همین دیروز پریروز امضا شده و یا اینکه استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه‌های ایران از گذشته شروع شده و این روزها افشا شده به وسیله روس‌ها. مسئله دیگری که در این زمینه مطرح هست این است که ظاهراً تفاهمی که صورت گرفته بین روس‌ها و ایرانی‌ها این تفاهم دیرپایی است. اگر به گفته‌های وزارت خارجه ایران، وزیر دفاع ایران، نمایندگان مجلس و همینطور روس‌ها دقت بکنیم، بنابراین انتظار میره که نه تنها بحث نوژه باشه بلکه بحث فرودگاه‌های نظامی دیگر هم بایستی به میان بیاد. اینکه روس‌ها ابتدا این حرف رو زدن و بعد مورد بی‌مهری وزیر دفاع ایران قرار گرفتن و به عنوان بی‌معرفت معرفی شدن، این خود نشان دهنده این هست که رهبران جمهوری اسلامی ایران از افشای این امر هیچ گونه رضایتی نداشته و ندارن.
آقای حسنیاری، همکاری‌های تهران و مسکو سال هاست که جریان داشته، تهران و مسکو به گونه متحد یکدیگر بودن. منتقدین نسبت به این تحول اخیر، یعنی استفاده روسیه از پایگاه نوژه در همدان، این رو به مثابه این تعبیر کردن که ایران به گونه مستعمره روسیه شده. آیا چنینه؟
مستمره کلمه خیلی سنگینه، وزن زیادی داره و پیامدهای زیاد. ولی اون چیزی که قطعا مسلمه اینه که ایران امروز ایرانی نیست که در ابتدای انقلاب 79 از اون صحبت میشد، یعنی یک کشور مستقل که شعارش نه شرقی نه غربی بوده. همه وزنه رو امروز روس‌ها دارن در سیاست خارجی ایران. جمهوری اسلامی ایران امروز دست به کاری زده که کمتر کشوری در جهان میزنه. ببینید، از زمانی که آمریکایی‌ها پایگاه نظامی در بحرین ایجاد کردن، انتقادات بسیار زیادی از جمله در ایران در این مورد مطرح شد. خب امروز چه تفاوتی است بین دادن یک پایگاه به آمریکا و یک پایگاه، احتمالاً دادن یک پایگاه به روسیه؟
خب در اینجا آقای حسن یاری، بحران سوریه، جنگ داخلی سوریه است که به نظر میرسه که خیلی در کانون این مسائل قرار داره. چقدر این مسئله، یعنی وضعیت سوریه، تاثیرگذار بوده بر در اختیار گذاشتن پایگاه نوژه؟
به نظر من مسئله سوریه داره به عقب رانده میشه، در مرکزیت چون این امری وجود نداره دیگه. روسیه در گذشته، اونطوری که خود رئیس جمهور این کشور در ماه آوریل مطرح کرده بود، کارش رو در سوریه تقریبا انجام داده و نیروهای به خصوص بخشی از نیروی هواییش رو از سوریه بیرون کشید. معناش این هست که از نظر روسیه نتایجی که به دنبال اون بودن محقق شده. بنابراین امروز چه مسئله مطرح شده که چه وضعیتی، چه تغییر اساسی در سوریه به وجود اومده که نیاز به استفاده از پایگاه نوژه به وجود اومده؟ یک. دوم این که روس‌ها در گذشته ظاهراً در لاذقیه و در بعضی از مناطق دیگر سوریه پایگاه‌هایی رو در اختیار داشتن، حضور هواپیماهاشون در اونجا بود، یعنی در خاک خود سوریه. ضمن این که بندر ترتوس هم در اختیار روس‌هاست، ظاهراً روسیه به دنبال گسترش نفوذ خود هست، همونطوری که وزیر دفاع ایران گفته.
آقای حسن یاری، چقدر این مسئله میتونه ارتباط داشته باشه به تلاش تهران برای عضویت در سازمان شانگهای؟
بی ربط نیست، به خاطر اینکه روسیه از ورود ایران به این تشکیلات منطقه‌ای حمایت میکنه. این تشکیلات منطقه‌ای یک سازمان قدرتمندی نیست، اونطوری که بعضیا در ایران و همچنین روسیه اعلام میکنن. اتفاقا ورود ایران به این سازمان به سود روسیه است، به سود چین هست، و نه اینکه ایران در بزنه و اجازه ورود به این سازمانی رو بخواد که به هر تقدیر سازمانی است که تحت سیطره قدرت‌های روسیه و چین قرار داره.
صدای هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، بود که در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره بازگشت جنگنده‌های روسی از هواپیم از پایگاه هوایی نوژه در ایران گفتگو می‌کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که برای گفتگو با رهبران کنیا در شرق آفریقا به نایروبی رفته است، در یک نشست خبری بار دیگر با تأکید بر لزوم پایان دادن به جنگ طولانی سوریه، برای نخستین بار در مورد استفاده اخیر روسیه از پایگاه هوایی همدان در ایران سخن گفت. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، بشنویم.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه نسبت به نهایی شدن گفتگوهای این کشور با روسیه برای پایان دادن به جنگ طولانی سوریه و مبارزه با داعش اظهار امیدواری کرد. آقای کری برای گفتگو با مقام‌های دولت کنیا به نایروبی رفته و روز دوشنبه در نخستین نشست مطبوعاتی خود، علاوه بر رادیکالیسم، تروریسم و مسائل امنیتی مربوط به آفریقا، بار دیگر بر بحران سوریه و لزوم پایان بخشیدن به این بحران تأکید کرد.
With respect to the question of Russia and the bombing in Iran.
آقای کری در مورد بمباران هواپیماهای روسیه در سوریه و استفاده این هواپیماها از پایگاه هوایی در ایران گفت، این پرسش باید با مقام‌های ایرانی و روسی مطرح شود که چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کردند، تصمیمی که من مطمئن نیستم در گذشته کسی به آن اعتراف کرده باشد و یک امر جاری تلقی شود. بنابراین اظهار نظری در این امر نمی‌کنم جز اینکه بگویم ما واقعاً درگیر گفتگو با روسیه هستیم که چندین هفته ادامه داشته و امید است که این گفتگوها به هر صورت پایان بگیرند.
It is imperative that Russia, Iran, the regime.
وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که ضروری است دولت‌های روسیه، ایران و رژیم سوریه و همچنین تمام طرف‌های حامی اپوزیسیون این رژیم گرد هم آیند. آقای کری اظهار امیدواری کرد که بر اساس آنچه که با روس‌ها توافق شده سرانجام پایان روند کار اعلام شود، ولی این امر حتما باید مشروع و در یک فضای درست و در یک مسیر هموار صورت بگیرد و تمام طرف‌های درگیر را به دور میز مذاکره جمع کند. البته این امر هم باید با توقف کامل درگیری‌های نظامی و در جهت دستیابی به آن هدفی باشد که برای آن فعالیت می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا روزهای سوم و چهارم شهریورماه آینده برای گفتگو با مقام‌های عربستان سعودی در جده خواهد بود و طبق برنامه اعلام شده از سوی وزارت خارجه آمریکا قرار است روزهای جمعه و شنبه پنجم و ششم شهریورماه در ژنو با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود دیدار و گفتگو کند.
In the next days, our team will meet.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به ادامه گفتگوهای کارشناسان واشنگتن مسکو در هفته جاری تصریح کرد که بسته به نتیجه مذاکرات محتمل و حتی ممکن است که ملاقات او با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه انجام شود، ولی این تصمیم به نتیجه گفتگوهای یکی دو روز آینده بستگی دارد. در اظهار نظر درباره کودک جنگ زده سوری عمر دقنیش که انتشار تصویر بهت زده او با چهره و تنی آلوده به خاک در جهان بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، وزیر خارجه آمریکا گفت این جنگ مسخره سوریه باید پایان گیرد.
This has to end. This Syrian travesty.
جان کری گفت درگیری‌های سوریه بیش از حد طولانی شده و جان‌های بسیاری را گرفته است. هر روز اگر صدها نباشد دست کم ده‌ها تصاویر مشابه از قربانیان جنگ منتشر می‌شود که یکی از آنها توجه جهانیان را جلب می‌کند. این جنگ باید پایان گیرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، سرتیپ محمد مارانی فرمانده قدس نیروی زمینی سپاه در شرق کشور در نشست مقابله با مواد مخدر که با حضور مسئولین پنج استان کشور برگزار شد، از انهدام چندین گروه تروریستی در شرق کشور و خارج از مرزهای ایران خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش پروانه وحید منش بشنوید.
آنطور که سرتیپ محمد مارانی روز دوشنبه اول شهریور ماه گفت، در سال جاری 3 تا 4 گروه به گفته او فعال ضد انقلاب آن سوی مرزها از سوی نیروهای جمهوری اسلامی منهدم شدند. فرمانده قرارگاه قدس سپاه پاسداران در جنوب شرق ایران مبارزه با گروه‌های به گفته او ضد انقلاب که قصد دارند از مرزهای شرقی وارد شده و در عمق کشور ناامنی ایجاد کنند را از جمله مهمترین موضوعات کشور خواند. فرمانده قرارگاه قدس سپاه پاسداران در جنوب شرق ایران از گروهی 9 نفره که به گفته وی به گروهک فرقان متصل بودند یاد کرده و گفت این گروه به سرکردگی امان الله رئیسی دست به اقدامات تروریستی می زدند که سپاه توانسته است این گروه را در آن سوی مرزها منهدم کند. سرتیپ محمد مارانی در ادامه تاکید کرد که اخبار دقیقی مبنی بر تلاش سرویس‌های عربی به خصوص عربستان و کشورهای غربی برای ایجاد به گفته وی ناامنی در مرزهای شرقی در دست است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل منطقه ساکن آلمان:
از یاد نبریم که خب ما گروه جندالله رو داشتیم اونجا، عبدالمالک ریگی که خب بعدن گرفت جمهوری اسلامی و اعدامش کرد، ولی بعدن گروه های دیگه از دل همون جندالله اومدن بیرون، بعدن همین انصار الفرقان که الان صحبتش هست اصلا از اون دل اون شکل گرفته. یک سری گروه ها دارن اونجا به صورت مثلا خشونت بارا تروریستی فعالیت میکنند و بعضن جمهوری اسلامی در درون پاکستان و افغانستان هم اینا رو دنبال میکنه به صورت ناشناس و حمله کرده بهشون که رهبراشون رو بکشه. البته خبرشو منتشر کرده ولی تحت عنوان که ما گروه های ناشناس این رهبرای اینا رو کشتن به سامان نکس شد.
ناظران سیاسی معتقدند با ادامه شیخ نمر شیعی در عربستان و آتش زدن سفارت و کنسولگری کشور عربستان در تهران و مشهد، این دو کشور نقش پررنگتری در نزاع‌های منطقه‌ای علیه یکدیگر را ایفا می‌کنند. حبیب حسینی فرد:
که خب عربستان سعودی چه ارتباطی داره با این گروه ها؟ واقعیت اینه که به لحاظ بازتاب خبرهای اینا و بازتاب رسانه‌ای عربستان سعودی نسبتا فعال هستش. در نظرم بگیریم که خب به اصطلاح در دو کشور دارای یک چالشی هستن، با هم جنگ نیابتی دارن تو منطقه میکنن، ولی اصل اساسی مسئله که یک همچین وضعیتی شکل میگیره، همچین گروه های پا میگیرند، یه مقدار برمیگرده به شرایط خود منطقه، وضعیت تبعیض‌ها، عقب موندگی‌ها و اوضاعی که در اونجا هستش.
پیش از این نیز شماری از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی، عربستان سعودی را به تلاش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی ایران و ارسال سلاح و حمایت از گروه‌های تروریستی در این منطقه متهم کرده بودند. محسن رضایی، فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اواخر تیر ماه مدعی شده بود که عربستان سعودی برای به گفته وی ناامن کردن مرزهای شرقی ایران یک پایگاه در بلوچستان پاکستان زده است. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان، ساکن لندن، معتقد است در حالی که گروه‌های تندرو و افراطی در کشورهای منطقه فعالیت جدی دارند، اما بین گروه‌های تندرو و جهادی در پاکستان و افغانستان با آنچه در ایران اتفاق می‌افتد ربط جدی وجود ندارد و این گروه‌ها مستقل از گروه‌های تندرو در کشورهای همسایه عمل می‌کنند.
عملیات نظامی که در بلوچستان در گذشته توسط جندالله و الان توسط گروه‌های دیگه مثل جیش العرب یا جیش النصر صورت می‌گیره، معمولاً یک حرکتی است توسط سنی‌ها بر علیه اون چه که اینها حکومت شیعه می‌دونن، و اگر هم بخوایم با توجه به تنشی که بین عربستان و ایران یا جهان شیعه و سنی در شرایط فعلی وجود داره و به خصوص اعدام‌های اخیر زندانیان اهل سنت، همیشه بحث بر علیه گروه یا حکومت شیعیان بوده، ترویج بنیادگرایی متوحش و این تکفیر و کشتاری که تحت نام دین، مذهب یا ضدیت مذهبی و دینی توسط گروه های مثل طالبان، القاعده، داعش یا حتی حکومت ایران که اخیراً دیدیم تعداد سنی رو به داراوی وجود داره.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در سفر فروردین ماه خود به پاکستان با اشاره به مرزهای طولانی دو کشور خواستار عملیاتی و اجرایی شدن موافقتنامه امنیتی شده بود که قبلا بین دو کشور برای ایجاد امنیت در مرزها به امضا رسیده است.
بسیار خوب، به گزارش خبرگزاری میزان، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، روز دوشنبه از انجام یک پژوهش در مورد طرح امنیت اجتماعی خبر داده و گفته است که 76% از مردم خواهان استمرار طرح امنیت اجتماعی با هوشمندی و ملاحظات رفتاری هستند. شبکه خبر جمهوری اسلامی نیز گزارش داده که این پژوهش در چند شهر بزرگ و بر روی 6450 نفر انجام شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد تحلیل خود را از این پژوهش ارائه می کند.
به نظر میاد همین که پلیس پذیرفته که کار سیاست‌گذاری و اجرای مأموریت‌های پلیس باید متکی باشه بر پژوهش، خودش یه قدم به پیش هست. ولی در این نوع از پژوهش ها وقتی میشه با دیده مثبت نگاه کرد که پژوهش مستقل از دستگاهی صورت بگیره که خودش مسئولیت اجرا داره. حقیقتش در این اطلاعی که داده شده مشخص نیست که آیا پلیس رأسا خودش این پژوهش رو انجام داده یا دستگاه مستقل دیگری انجام داده، چون اگر خود پلیس این کار رو انجام داده باشه، نفع معرفتی که پلیس داره در نتایجی که به دست خواهد آمد در تحقیق ممکنه اون رو با یه سوگیری مشخصی همراه بکنه که اون رو در واقع از پژوهش و جنبه علمی و بیطرفانه‌اش توهین بکنه و درنچه فایده‌ای نداشته باشه برای کار تحقیق.
آقای قاضیان، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، گفته که 76% مردم خواهان استمرار طرح امنیت اجتماعی هستند، به ویژه در 5 مورد اراذل اوباش، سارقان، معتادان ولگرد، مفاسد اخلاقی و اشاره کرده به ویژه زنان خیابانی و به گفته اون مزاحمین نوامیس و متکدیان متجاهر. این سوال رو برمی‌انگیزه که چرا تنها 76% خواهان این هستند؟
خب این یک پرسش دیگر رو هم برمی‌انگیزه و اون این که خب ما جواب چنین سوالی رو از پیش میدونیم، یعنی میدونیم که مردم اگه ازشون پرسیده بشه که شما خواهان امنیت اجتماعی هستید یا نه، خواهان گفت بله خب ما امنیت اجتماعی میخوایم. اگه ازشون بپرسن که آیا میخواید با سرقت و مزاحمت برخورد بشه، طبیعیه که پاسخشون مثبته. در واقع این پرسشی نیست که محقق دنبالش بوده باشه یا بخواد بره دنبالش، چون پاسخش رو ما از پیش میدونیم، مگر اینکه برای پلیس اهمیت داشته باشه بدون چه میزان از مردم خواهان امنیت اجتماعی هستن. اون وقت تازه اینجا سوال پیش میاد که منظور از امنیت اجتماعی چیه و چه اجزا و ابعادی رو در بر میگیره. اینطوری که اعلام شده در این 5 بُعد مصاحبه شده، ولی ما میدونیم که امنیت اجتماعی اونطوری که در تعریف پلیس ایران آمده مقولاتی بیشتر از این رو در بر میگیره، من جمله برخورد با بی‌حجابی رو در بر میگیره که در اینجا بهش اشاره ای نشده، و در واقع این یک کاسه کردن مقوله امنیت اجتماعی یه راهی بوده برای اینکه بشه همه چیزها رو در هم پیچون و مسئله برخورد با زنان و مسئله بی‌حجابی رو هم در پناه اینکه مردم خواهان استمرار طرح امنیت اجتماعی هستن و خواهان برخورد با مزاحمت و سرقت و اینا هستن، در واقع اون رو به حساب این گذاشت که برخورد با بی‌حجابی رو هم خواهانش هستن، چون پلیس از این بابت زیر فشار سیاسی دو جانبه است. عده‌ای از پلیس میخوان که متوقف کنه طرح امنیت اجتماعی رو به خاطر مزاحمتی که برای زنان ایجاد میکنه، عده‌ای از بالا بنا به دستور سیاسی خواهانی هستن که پلیس حتما این کار رو انجام بده. بنابراین پلیس مونده در این وسط و سعی میکنه از درون این تحقیقات برای خودش توجیهی پیدا بکنه که چرا باید به این کار ادامه بده.
آقای قاضیان، سخنگوی نیروی انتظامی گفته که یافته های این پژوهش نشان میده که مردم خواهان برخورد پیشگیرانه و مداخله هوشمندانه پلیس با کژروی ها و همچنین اقتدار در برخورد با اراذل و اوباش و مهربانی با آنهایی هستند که اثر غفلت در پوشش و رفتار به زعم او هنجارمند نیستند. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
در واقع این نوع اطلاع رسانی از این پژوهش اون ظن و تردیدی رو که نسبت به محتوای علمی و فنی این نوع از پژوهش ها وجود داره تقویت میکنه، چون که اعلام شده که مردم خواهان برخورد پیشگیرانه و مداخله هوشمندانه هستند در این زمینه ها از پلیس. خب اگر تحقیقم انجام نمیشد، ما میدونستیم که پلیس باید پیشگیرانه برخورد کنه، باید مداخلهش هوشمندانه باشه. اینا چیزهایی نیست که تحقیق قرار باشه به ما نشون بده. عقل سلیم و عادی یه دستگاه اجرایی و مسئولان اون دستگاه ها هم میتونه این رو روشن بکنه. چیزی که این پشت داره به نظر میاد پنهان میشه اونه که گفتن که مردم در این قاطعیت خواستار مهربانی شدن در برخورد با کجروی ها و هنجار شکنه. خب مشخصه که اینجا دوباره دارن از یک کاسته کردن مجموعی چیزهایی که اونها جرم تلقی میکنن استفاده میکنن برای توجیه رفتار خودشون، به این معنی که چون میخوان با مسئله حجاب، از حجاب گرفته اصلا تا کنسرت موسیقی باش برخورد بشه و این چیزی نیست که مردم عموماً پذیراش باشن یا بخش کوچکی از مردم ممکنه خواهانش باشن، در نتیجه این رو خواستن به عموم نسبت بدن. چجوری؟ با قاطی کردن چیزهای دیگری مثل سرقت و مزاحمت و امثال اینها و اعلام اینکه اغلب مردم خواهان این هستن که با اونا برخورد بشه. و اینجاست اتفاقا اون سوال اول هم پاسخ داده میشه که چرا همه مردم خواهان برخورد نیستن با پدیده‌ای مثل این. خب معلومه بسیاری از مردم خواهان برخورد با پدیده‌ای مثل بدحجابی نیستن، بنابراین اونا ریزش میکنن و اتفاقا اونا هستن که احتمالاً گفتن که در این موارد بهتره که پلیس با رأفت و مهربانی بیشتری برخورد بکنه. مجموعه اینا نشون میده که این تحقیق در واقع برای توجیه عمل سیاسی پلیس ایران هست، نه برای اینکه این تحقیق لزوماً پلیس رو هدایت بکنه در تنظیم درست‌تر برخوردش مبتنی بر حقایق، مبتنی بر تحقیق و مبتنی بر درک دقیق و درست واقعیت و تنظیم مأموریت بر اون اساس.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
علی فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین ایران در واکنش به انتشار نوار صوتی اخیر آیت الله منتظری در نکوهش اعدام‌های تابستان سال 1367 میگوید که تصمیم فقهی آیت الله خمینی و آیت الله منتظری مبنی بر اعدام اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق یکسان بوده، اما اطرافیان آیت الله منتظری دیدگاه وی را در خصوص این اعدام‌ها تغییر دادند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
پس از انتشار نوار صوتی اخیر آیت الله منتظری در نکوهش اعدام‌های تابستان سال 67 در ایران، واکنش‌ها به این اظهارات همچنان ادامه دارد. علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات ایران در ارتباط با این اعدام‌ها می‌گوید که نظر آیت الله خمینی این بود که حکم خدا باید اجرا شود و قضاوت تاریخ در این باره مهم نیست. علی فلاحیان در گفتگو با خبرگزاری رسا وابسته به حوزه علمی قم در این باره گفته است که استناد فقهی آیت الله خمینی و آیت الله منتظری مبنی بر این که اعضای سازمان مجاهدین خلق محارب بودند و میبایستی اعدام میشدند یکی بوده، اما برخی اطرافیان آیت الله منتظری او را وادار کردند که بگوید اعدام ها مصلحت نیست. رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار در استانبول ترکیه، در تحلیل اظهارات علی فلاحیان معتقد است که اظهارات چند روز اخیر مقامات حکومتی ایران در قبال اعدام‌های سال 67 بیشتر جنبه توجیهی دارد.
من فکر میکنم عمده گزاره‌هایی که مدافعان اعدام‌های تابستان 67 در این روزهای اخیر مطرح میکنند در خدمت توجیه کار آقای خمینی هستش. یعنی مطرح میکنن که مبانی فقهی دو نفر یکسان بوده، یا اینکه نظر فقهی آقای خمینی به خاطر اینکه ولی فقیه بوده و سایر فقها از جمله آقای منتظری ارجحیت داشته و خود آقای منتظری هم این رو گفته. در مورد تابستان 67 هم با اینکه آقای منتظری یک اعتراض فقهی حتی به قضیه میکنه و در اون دیدار با هیئت سه نفره هم سعی میکنه با استناد به روایات و متون دینی اون رو نفی و نهی بکنه، در نهایت یک پاسخ سیاسی میشنوه که بیتتون شما محاصره کرده و تاثیر گذاشتن و تحت نفوذ منافقین یا لیبرال ها هستید. بنابراین این نظر فقهی آقای منتظری رو یک پاسخ کاملا سیاسی و جناحی تا حدودی بهش دادن، ولی الان که در مقام توجیه برمیان همه چیز رو در مقام فقهی دارن تأثیر سازی میکنن.
علی فلاحیان وزیر اطلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود و در زمان ریاستش بر وزارت اطلاعات قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از روشنفکران ایران رخ داد. او در گفتگو با خبرگزاری رسا در توجیه اعدام‌های تابستان سال 67 دیدگاه‌های فقهی آیت الله خمینی و برخی از مراجع تقلید را مبنای این اقدام معرفی کرده است، مبنایی که از نظر محسن کدیور پژوهشگر دینی در آمریکا اصلاً جنبه فقهی و دینی ندارد.
اتفاقی که افتاده، یعنی نزدیک 4000 زندانی که در تابستان 67 در ایران اعدام شدند، با تعریف خود آقای خمینی در کتاب تحریر الوسیله‌شون محارب نبودند. علتش اینه که افرادی که به طور کلی اعدام شدن کسانی بودند که از سال 1160 به بعد دستگیر شدند. اینها رو محاکمه کردند. داشتن تحمل محکومیت زندان می‌کردند. جرم جدیدی هم مرتکب نشدند. با کدام میزان فقهی یا حقوقی این افراد رو ما عنوان محارب می‌گذارید؟ آقا شما خودتون احکام قضایی دادگاه انقلابتون هم دارید نقض می‌کنید. به اعتبار عصبانی هستید از حمله‌ای که در غرب کشور اتفاق افتاده. حالا می‌خواید همسازمانی های اونها را ازشون انتقام بگیرید. این به لحاظ فقهی، به لحاظ قرآنی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ شرعی غلطه.
وبسایت آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام برکنار شده ی آیت الله خمینی، حدود دو هفته پیش یک فایل صوتی او مربوط به 24 مرداد سال 1367 را منتشر کرد که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقامات قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
مسئولان رسمی جمهوری اسلامی ایران تا کنون پاسخ روشنی به ابهامات اعدام‌های دهه 60 ندادند. به اعتقاد تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در اعدام‌های سال 67 اقدامات حقوقی و قانونی هم حتی رعایت نشده است.
هنوز این مسئله اعدام های داغ تازه است. در همین حکم شما میبینید آیین دادرسی دور زده میشه، قاضی تصمیم گیرنده نیست که هیئتی تشکیل بشه و این سه نفر نظر بدهن تمایل به اجماع باشه. و بازم آقای منتظری در خاطراتش میگه، میگه عملا نماینده وزارت اطلاعات دیگه حکم صادر میکرد، نظر اون دیگه ملاک بود و بقیه به اون گوش میدادن.
دست خطی که نخستین بار در خاطرات آیت الله منتظری بازتاب یافت نشان می‌دهد که دستور اعدام‌ها را آیت الله خمینی صادر کرده بود. آیت الله منتظری با نوشتن نامه‌ای به آیت الله خمینی به این موضوع اعتراض کرد و همین اعتراض باعث شد تا از سمت خود به عنوان قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی برکنار شود. زندانیانی که در تابستان سال 67 اعدام شدند عمدتاً از اعضای سازمان مجاهدین خلق یا گروه‌های چپ و کمونیست بودند. آنها پس از اعدام عمدتاً در گورهای ناشناسی در گورستان خاوران در جنوب شرق تهران به خاک سپرده شدند.
شهر استانبول در ترکیه روز یکشنبه شاهد تظاهرات شماری از طرفداران حقوق دگرباشان جنسی بود. شرکت کنندگان در این تظاهرات به قتل یک زن دگر جنس گونه اعتراض داشتند. هاند کادا قربانی 22 ساله دگرباشی بود که چند روز پیش پیکر سوختش را در جنگل پیدا کردند. کمتر از یک ماه پیش هم جسد بدون سر یک مرد همجنسگرای سوری در استانبول پیدا شده بود. هومن عسکری، من میزبان شما در این مجله نیمه شب، ساعتی پیش از آرشام پارسی مدیر سازمان دگرباشان ایرانی در کانادا پرسیدم که خشونت‌های اخیر علیه دگرباشان در ترکیه چه زمینه‌ای داشته است.
وضعیت دگرباشان در ترکیه رو به بهبود نیست و خیلی از دگرباشان توی ترکیه سالها هست که مورد دگرباش ستیزی قرار میگیرن از طرف بیشتر جامعه خود ترکیه، در بعضی از مواقع هم خود دولت ترکیه، و به نظر من دولت ترکیه عملا به دلیل اینکه اسلامگرا است و محافظه کار هست مقداری دست مردم رو هم باز گذاشته، اونها رو مجازات نکرده. مشکلات فیزیکی، ضرب و شتم‌های فیزیکی هست، در بعضی از موارد حادش هم قتل هست که دو نمونش که توی دو هفته گذشته اتفاق افتاده شدی، یکیش مربوط به یک پناهجوی همجنسگرای اهل سوریه بود که در استانبول بود و جسد اون در حالی که سر اون از بدنش جدا شده بود متاسفانه پیدا شد در محله یعنی‌کافی استانبول. عملا طوری بود که شناسایی نمی‌شد و دوستاش از طریق شلوار اون رو شناسایی کردن. اینقدر این وضعیت فجیع بوده و به تازگی هم یک دگر جنسگونه طور که دیگه هم که پارسال عکسش خیلی از رسانه ها منتشر شد به دلیل اعتراضاتی که دولت ترکیه برای متوقف کردن گی پراید اونجا و ترنس پراید داشت اعتراض کرده بود، عکساش هم اونجا منتشر شده و جسد اون را هم چند روز پیش در جنگل پیدا کردن. و این باز هم تکرار این حادثه هایی هست که در سالهای گذشته مدام اتفاق افتاده.
بعد از کودتای نافرجامی که در ماه گذشته در ترکیه اتفاق افتاد، فضا چه تغییری کرده برای جامعه دگرباشان در این کشور؟
اگر بخوام در ارتباط با جامعه دگرباشان ترک صحبت بکنیم، خب فشار روی اونها بیشتر هست. یعنی دولت ترکیه در چند سال گذشته همیشه چند تا از سازمان دگرباشان ترک رو تهدید میکرده که اونها رو میبنده، در بعضی از مواقع مجله های اونها رو متوقف کرده و باز دوباره بعد از زحمات زیاد اداری حقوقی اونها به اجازه انتشار کسب کردن، باز دوباره فشار روی اونها میذاره، مثل لامدا استانبول یا کاوس جی ال که نه همیشه مورد فشار و حمله دولت بودن. و الان بعد از این کودتا و این اقدام به کودتا، دولت بهانه بیشتری داره برای سرکوب اینها به دلیل اینکه میخواد بگن شما با نیروهای خارج از ترکیه بیشتر در ارتباط هستید، به دلیل اینکه حالا کشورهای اروپایی و امریکای شمالی بیشتر حمایت میکنن از این سازمانهای محلی برای رعایت حقوق دگرباشان و تامین نیازهای اونها. اما بهانه دست دولت هست که بخواد اونها فشار بیشتری بیاره. من تو صحبت‌هایی که با چند تا از دوستان فعال ترکم در ترکیه داشتم، معمولا گفتن که ما مجبور هستیم مثل شما تو ایران الان زیرزمینی زندگی کنیم تا اینکه کسی متوجه نشه، صبر کنیم تا آبها از آسیا به اصطلاح بیفته تا اینکه بتونیم فعالیتمون رو باز دوباره شروع کنیم، چون در حال حاضر اگه بخوان فعالیت زیادتری داشته باشن عملا مورد هدف قرار خواهند گرفت توسط دولت.
تحولات کنونی برای پناهجویان دگرباش ایرانی در ترکیه چه شرایطی را رقم زده؟
مسلماً وقتی که شرایط دگرباشان ترک که اونجا کشور خودشون هست، زبان خودشون هست، اینقدر سخت‌تر از گذشته شده برای پناهجویانی که عملاً غریب هستن، اون زبان رو بلد نیستن، ارتباطاتی ندارن، خیلی سخت‌تر خواهد بود و شرایطشون خیلی پیچیده‌تر شده.
دکتر حمید خویی دبیر انجمن علمی داروسازان ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره خطرات مصرف طولانی داروهای مسکن هشدار داد. او از مردم خواست تا در صورت داشتن درد دست به خود درمانی نزنند و خودسرانه دارو مصرف نکنند. دکتر فرین کمانگر استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا درباره این هشدار با همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده است.
خوددرمانی با داروهای ضد درد به مدت طولانی بسیار کار خطرناکه. خیلی وقتا درد علتاش مختلفه. مثلا یه سرماخوردگی، یه چیز کوچیکی، آدم یک روز دو روز یه چیزی که قبلا آزمایش کرده مثل آسپرین، مثل بروفن میخوره. خیلی وقتا درد خودش مرتفع میشه و میره. اون مسئله نیست. ولی وقتی مسئله به مسئله طولانی مدت میشه، یعنی کسی میخواد بیاد چند ماه یا چند سال یک دارو رو مصرف بکنه، این نباید بدون اجازه و بدون مشورت دکتر باشه. چرا که بعضی از این داروها، بعضیا که چرس کنم، همشون عوارض دارن. حتی شما یک آسپرین ساده هم در نظر بگیرید، آسپرین به مدت طولانی خوردن ممکنه باعث زخم معده بشه، ممکنه باعث خون ریزی بشه، بروفن به همین ترتیب. تا وقتی به مصرف اوپیوید ها، اونا که از مشتقات تریاک منشأ میگیرند، اونها عوارض خیلی بیشتری میتونن داشته باشن.
آقای دکتر کمانگر، دبیر انجمن علمی داروسازان، به خبرگزاری ایسنا گفته که درد یک نشانه و علامت هشدار دهنده است و مصرف خودسرانه دارو برای تسکین میتونه باز دست رفتن زمان مفید برای درمان و حتی جلوگیری از پیشرفت یک بیماری جدی منتهی بشه.
من با این صحبت آقای دکتر خویی بازم موافقم. شما فرض بفرمایید یک مریضی درد پیدا بکنه، این در اثر یک سرطان در استیج دو باشه. اگر شخص همش دارو مصرف کنه و یه درد رو بکشه، خب ظرف 6 ماه، ظرف 1 سال ممکنه اون سرطان به یک مرحله چهارم برسه و اصلا قابل درمان نباشه، در حالی که قبلا قابل درمان بوده. این در مورد بقیه چیزا هم صدق میکنه. بنابراین مصرف طولانی مدت دارو، این داروهای ضد درد بدون اجازه دکتر، کار بسیار خطرناکی است.
پزشکان دیگه در غرب هم معتقد هستند که بیماری‌های بیش از این میتونه حاصل خوردن قرص زیاد باشه. شما در این باره چه نظری دارید؟
البته بعضی وقتا لازمه که آدم بتونه دارو رو طولانی مدت مصرف کنه طبق تجویز پزشک. فرض بفرمایید کسایی هستن که دچار حمله قلبی شدن و دکتر بهشون تجویز میکنه یک مقدار کمی آسپرین هر روز به مدت طولانی مصرف بکنن، یا کسایی هستن به دلایل دیگه لازمه که مثلا آسپرین بچه به مدت طولانی مصرف بکنن. ولی اینکه شخصی بیاد خودش دارو رو به مدت طولانی مصرف بکنه میتونه باعث عوارض جدی بشه. همینطور که گفتن ممکنه باعث عوارض کلیوی بشه تو کسی که مورفین رو به مدت طولانی مصرف میکنه، میتونه باعث زخم معده بشه در کسی که آسپرین یا بروفن رو به مدت زیاد استفاده میکنه.
و بشنویم از دنیای ورزش در گزارش حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
سیل اعتراض ایرانیان خشمگین به فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری در ارتباط با وزنه‌بردار ایران بهداد سلیمی از مرز 1,600,000 پیام گذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، بعد از ناکامی ستاره وزنه‌برداری ایران برای کسب مدال بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو، هواداران خشمگین ایرانی بیش از 1,600,000 پیام اعتراض‌آمیز به فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری ارسال کردند که این باز می‌گردد به نحوه داوری وزنه‌برداری در المپیک ریو که قضاوتی مشکوک و پر از ابهام خوانده شده و باعث شد قوی ترین مرد جهان از رسیدن به مدال باز ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تارنمای رسمی فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری هک شده و بارها مورد حمله قرار گرفته. در همین احوال، بهداد سلیمی، دارنده مدال طلای بازی‌های المپیک لندن، وارد زادگاه خود قائم شهر در مازندران شد و مورد استقبال قرار گرفت. به گزارش تلویزیون ایران، بهداد سلیمی ضمن ابراز تشکر و سپاس از مردم شهر خود وعده داد سال آینده حق خود را در مسابقات جهانی پس بگیرد.
خوشحالی داره برای من، جای غرور داره که به این شکل مورد استقبال مردم عزیزم و خصوصا قائم شهری عزیز قرار گرفتم. انشالله چند وقت استراحت میکنم و بعد از استراحت کوتاه دوباره تمرینات خودم شروع میکنم که سال آینده مسابقات جهانی بتونم حقم پس بگیرم.
در همین احوال خبرگزاری فارس گزارش داد احتمال دارد به خاطر مسئله اعتراض ها به تصمیم داوران در بازی های المپیک وزنه‌برداری ایران گرفتار محرومیت شود. این خبرگزاری به نقل از رویترز می نویسد در مورد آثار این اتفاق و احتمالاً محرومیت وزنه‌برداری ایران در اجلاس ماه آینده فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری بحث خواهد شد. با پایان گرفتن بازی‌های المپیک و بازگشت اکثر ورزشکاران ایران به کشور، اینک ورزشکاران پارالمپیک ایران خود را برای سفر به ریو دو ژانیرو و شرکت در بازی‌های پارالمپیک 2016 آماده می‌کنند. زهرا نعمتی، دارنده مدال طلای تیر و کمان پارالمپیک لندن که امسال هم در المپیک شرکت کرده و هم در بازی‌های پارالمپیک ریو شرکت خواهد کرد، خود را برای حضور دوباره در ریو آماده می کند. زهرا نعمتی که در المپیک ریو پرچمدار کاروان ایران بود، در گفتگو با تلویزیون کرمان اظهار داشت:
از یه مسابقه سخت برگشتم، قطعا خستگی خیلی زیادی با من خواهد بود، اما من همه تلاشم رو انجام میدم تا انشالله بتونم مردم عزیزمون رو شاد کنم.
زهرا نعمتی اولین زن ایرانی است که در بازی‌های پارالمپیک برنده مدال طلا شده. او که قهرمان تیراندازی با کمان است، دو هفته وقت دارد تا خود را آماده سازد. و خارج از قلمرو المپیک، تیم ملی فوتبال ایران که 10 روز دیگر در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه باید میزبان تیم ملی فوتبال قطر باشد، روز دوشنبه در ایتالیا یک تمرین سالونی انجام داد.
و در اینجا نوبت میرسه به نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. مهدی فاتحی رمان نویس و مترجم جوونیه که با مجموعه داستانهای شلیک به پیانیست و بعد از اون مردم عادی زندگی معمولی خودش رو به جامعه ادبیات داستانی ایران معرفی کرد. بعد از این دو مجموعه او داستان بلند دورگر رو نوشت و بعدتر رمان ورق بازها رو. اما هر دو کار آخرش مجوزی نگرفتند و او هم به نشر الکترونیک روی آورد. ورقبازها رمانی حادثه‌ای و پرکششه که با لحن روایی قانع کنندهی مخاطبش رو تا به آخر نگه می‌داره. در ادامه سطرهای ابتدایی این رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما درباره مسائل ادبیات و کار خوده.
درست از هفته دوم دانشگاه با هم آشنا شده بودیم. موقعی که من روی شوپاژ کنار دیوار نشسته و منتظر ورود استاد به کلاس بودم. دکان روزها موهایش رو کوتاه بود و سبیل باریکی پشت لبش داشت. وقتی وارد راهرو شد، کیفی روی شانه‌اش انداخته بود و کاغذی دستش گرفته بود. وقتی دید در اون راهرو فقط من به اون نگاه می‌کنم، به طرفم آمد و گفت: کلاس ریاضی یکم اینجاست. آره، ولی استاد هنوز نیومده. او داخل کلاس شده بود و من هنوز چشم از او بر نداشته بودم که دوباره از کلاس بیرون آمد. این بار کیفی روی شانش نبود. کنار من روی شوپاژ نشست و به همان کاری مشغول شد که من از چند دقیقه پیش مشغول آن بودم. آن شوپاژ محلی شد برای پیوندی که سالها طول کشید. دوستی که به طرز عجیبی تا بعد از ازدواج هر دوی من هم ادامه پیدا کرد. ولی بعد از آن آتش سوزی توکا دیگران توکای روی شوپاژ نبود. بعد از گذشت سالها او همراه با زن و دختر کوچکش در یکی از کوچه های فرعی شهر زندگی میکرد. زنش نارا را هم قبل از ازدواجش با توکا میشناختم. سالی یک بار پایش را از خط بیرون میگذاشت و برمیداشت. این را خیلی از اطرافیان ما میدانستند. ولی هیچ کس خبر نداشت که توکا هم میداند یا نمیداند.
خب آقای مهدی فاتحی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. با تورقی بر کارهای شما مشخص میشه که به رغم خیلی از رمان‌ها و مجموعه داستان‌هایی که این روزها و این سال‌ها در ایران منتشر میشه و اغلب سعی در نوشتن داستان‌هایی به سبک‌های اکسپرسیونیستی، رمان نو و تا حدودی با ساختارهای پیچیده و لحن پیچیده‌ای دارند، آثار شما از یک نثر روان و یک خط روایی بدون پیچیدگی تبعیت میکنه، اگرچه ساختار خطی و ساده‌ای رو نداره. خیلی جا هست که شما زمان رو میشکنید و کارهای این چنین، اما با چه تحلیلی این نوع نوشتار رو برای رمان هاتون و داستان های کوتاهی که مینویسید انتخاب کردین؟
چیزی که حالا در بحث کار هست این که هر نویسنده همون شکلی مینویسه که هست و همون شکلی مینویسه که بلد، زندگی میکنه باهاش و میپسنده. یعنی اون شکل نوشتن، فرم نوشتن، حتی محتوای متن بخشی از وجود نویسنده. اما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتی هم نگاه کنیم، پیچیده نویسی یا فرمالیستی کار کردن در واقع دوره گذرای اومد و رفت، ولی الان حقیقتا دور زمانه ای نیست که بخوایم بازی در بیاریم یا بخوایم تکنیک رو نشون بدی به خواننده یا بخوای حرفه‌ای بودن خودت رو به اون نشون بدی یا از این برنامه ها. ساده نویسی و ساده نوشتن، روشن نوشتن، این الان خیلی کار سخت تریه برای یک نویسنده تا اینکه بخواد حالا با پیچیدگی در بیاره، عمق بده، تمثیل بذاره یا مثلا کنایه و صنایع متفاوت به کار بره. این کارها خیلی آسون تره در دید من و خیلی هم به نظر من سطحی تره. همین همیشه که در واقع از قرن 19 هم بگیریم تا اوایل قرن 20 هم که این بازی ها به شکلی به شروع شد و دوباره در آخر قرن 20 هم دوره کاملا فراموش شد.
رمان ورق بازهای شما، یعنی همین کار آخر، در یک فضایی میگذره، یعنی بستری که در او داستان اتفاق میفته در یک دوره تاریخی خاص ایران هست، همین سالها و دورانی که به دوران اصلاحات مطرح هست. شخصیت هایی هم که داره شغل اصلیشون در واقع روزنامه نگاری هست و یک جور آدم های آرمان باخته ای هستن که انگار مثلا شکست های اجتماعی در حوزه سیاست رو اینها اثر گذاشته، اما اصل داستان در ارتباط نیست. چطور این متن واقعی رو شما برای اون داستان خودتون انتخاب کردین، در حالی که اون قصه اصلی که شما روایتش میکنید در هر دوره و در هر شرایطی میتونست اتفاق بیفته؟ ارتباطی بین اینها شما خواستین برقرار بکنید؟
من به سر دوره خاصی انتخاب نکردم، من به سر دوره خاص زندگی و جوانی خودم انتخاب کردم. حالا این دوره و زندگی جوانی من تا هر مقطعی بوده. یعنی هر نویسنده یه بخش از تاریخ زندگی خودش رو می‌نویسه، تاریخ زندگی هر آدمی هیچ وقت دست خودش نیست. چیزیه که خواه نخواه پیش میاد در رابطه با اون گره رابطه شخصیت زندگی شخصیش با وضعیت اجتماعیش. حالا عدید شما این دوره اصلاحات، عدید اتفاق، عدید من دوره جوانی من. حالا
رمان ورق بازهای شما رو چه جور رمانی باید بدونیم به لحاظ سبکی؟ آیا یه رمان رئالیستی و واقع‌گراست یا یه اثر سورئالیستی که و درگیر موقعیت‌هایی که میتونن صرفاً تو دنیای ذهنی کاراکترها رخ داده باشن، بخشی از این وقایع؟ شما چطور خودتون اینو توضیح میدید به لحاظ سبکی؟
من حقیقتاً هر چی نوشتم و هر چی می‌نویسم رئالیسته. حالا این رئالیست کارهای من امکان داره سورئال به نظر بیاد، امکان داره اصلا غیر رئال به نظر بیاد، نابلد به نظر بیاد. در کل چیزی که هست حقیقته، حقیقتی که حالا من بهش فکر کردم یا حقیقتی که من بهش رسیدم یا به نوعی دید من بهم اجازه میده که اونو ببینم. حالا وقتی نوشته میشه و روی کاغذ میاد، امکان داره های متفاوتی روش گذاشته بشه. به اعتقاد من هر نویسنده و هر سبکی که مینویسه در نهایت رئالیسته و این رئالیست از مخا پیچ و خم پیدا میکنه و از ما تیر و تار میشه و حالا این های متفاوت میگیره.
با یک مروری بر نقدها و مطالبی که بر کتاب شما نوشته شده، تقریبا موارد مشترکی به چشم میخوره توی همه این نقدها. مثلا چیزایی مثل تکیه بر اتفاق و حادثه و بی‌اعتنا بودن نویسنده به ایجاد علی این دلایل، یا ایجاد موقعیت هایی که نویسنده تلاشی برای باورپذیری اونها از طرف خواننده نداشته، یا مثلا مسئله زنان که گویی یه جور زن هراسی در این رمان وجود داره. و پاسخ شما برای این موارد چی هست؟
در مورد علت و معلولی هر نویسنده ای، در واقع نویسنده امروز، وقتی می‌نویسه پیش زمینه دانش اجتماعی جامعه شو و خواننده شو در نظر میگیره، که اون هم یا این دوران که این گذرانده یا در واقع این دوران خونده یا در واقع این دوران شنیده، یه پیش زمینه همیشه هست. الان دوره نیست که کتاب هفت جلدی نوشته بشه، یا زمان به آدم اجازه نمیده، یا حوصله حتی خود خواننده و حتی نویسنده کشش نداره. بنابراین این بند استفاده کرد از این دانش پیش زمینه خواننده. در مورد شخصیت زن بزن هراسی هم چیزی که هست، ببینید اصلا نویسنده قرار نیست چیز خوبی رو بسازه، نویسنده قرار اون چیزی که حقیقت یا فکر میکنه حقیقت می نویسه. من قرار نیست اون چیزی رو بنویسم که دیگران دوست دارن از این جامعه ببینن. من به نوعی به قول جویس چیزی رو می‌نویسم در مورد جامعه که یا آینه‌ای بشه در مقابل خود جامعه. قرار نیست به جامعه چیزی اضافه یا کم کنم و بنویسمش.
در رمان ورق بازها لحن روایی شما بسیار پرکشش هست برای خواننده و میشه یک نفس کار رو خوند به خاطر گره‌هایی که ایجاد کردین و خورد داستان‌هایی که داره و تصویرهای متعددی که این رمان خیلی شیرین و روان در واقع رعایت شده، در بافت رمان پیچیده است. شما چه جور رمانی رو در واقع رمان ایدئال میدونید، به عبارتی چه نویسندگانی رو در رمان نویسی دنیا به عنوان ایدئال بهشون نگاه میکنید؟
چیزی که من حالا قبلا هم ازش نوشته بودم و گفته بودم که ادبیات ما ادبیاتیه که ضربه های خیلی متاسفانه بعدی خود از نویسندگانی مثل کارور و فاکنر، نویسندگانی که به نوعی یکی سوبژکتیو بودن بیش از حد دوباره در ادبیات ما کرد و تنها نوع ادبیات شد یک ادبیات سوبژکتیو درونی کم حادثه، و اون و کارولی که به نوع ادبیات به شکلی بی حادثه و در واقع بی موضع رو وارد ادبیات کرد و خیلی هم فرقی شد. به نظر من چیزی که ادبیات رو نجات میده و خواننده رو جذب میکنه امروز و کمک کننده است به ادبیات ما اینه که ما داستانهایی بنویسیم یا داستانهایی به وجود بیاد خلق بشه که حادثه اون وسط قرار گرفته باشه، چیزی که شما در ادبیات آمریکایی شکل وسیعی میبینید و در صورت فرانسوی نه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر با سپاس از شما شنوندگان همیشه همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.